آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا پایان این برنامه ها با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزين هم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز دوشنبه دهم آبان 1400 هجری خورشیدی برابر است با 25 ربیع الاول 1443 هجری قمری و اول نایبر 2021 میلادی. در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار برنامه راهی به سوی نور رو میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود. سپس برنامه مشاهیر تقدیم شما علاقه‌مندان خواهد شد. برنامه سیاسی تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت رو امشب خواهید شنید. پرتوی از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. امیدواریم ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
با رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا سفری نمایندگان شرکت های بافندگی و پوشاک تاجیکستان به ترکیه و تاکید مدیر مرکزی پژوهش های راهبردی تاجیکستان بر تأسیس هر چه زودتر مرکزی ویروس شناسی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. سراج‌الدین مهرالدین وزیر کار خارجه تاجیکستان و مارگاریت سدرفیلد رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا دیدار کردند. در این دور همکاری در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، در این ملاقات وزیر کار خارجه تاجیکستان و رئیس بر اهمیت مبارزه مشترک سازمان امنیت و همکاری اروپا با چالش‌های مدرن مانند تاثیر همگیری ویروس کرونا بر اقتصاد، تغییرات اقلیمی، امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم و افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه تاکید کردند. بحران افغانستان، وضع حقوق بشر و افزایش نقش زنان در سیاست و اقتصاد از دیگر موضوع‌های مطرح شده در این دیدار بود. ساکنان شهرهای باختر، کولاب، ترسنزاده، حصار و ناحیه‌های رودکی عینی، فیض‌آباد، مسجد، کوشانیان، واسه و همدانی اعلام کردند که از ساعت 8 صبح تا 17 عصر برق ندارند. اما شرکت دولتی برق تاجیک مدعی است که این اقدام جیره‌بندی یا محدودیت نبوده، بلکه ادامه تعمیر خط انتقال برق است. شرکت یاسد در سال 2020 نیز دلیل محدودیت انتقال برق را تعمیر خطوط و کاهش تغییرات آب پشت سد نیروگاه برق‌آبی عنوان کرده بود. سعید جعفری عثمانزاده نماینده مجلس و میرحسین نظری محقق پژوهشگاه فیزیک و رئیس حزب سوسیالیست در این باره این طور توضیح میدهند.
یکی از سببهایی که با برق پورا تامین نیستیم یعنی این امان است که ما در حلقه تامین برقی که در دوره شوروی بودیم در اون نیستیم، یعنی مستقل هستیم، دولت باید خودش باید تامین کند. و در این موسم از بس که مثلا در تیر ماه بارانگری نیست و هوا نامعلوم است که در زمستون چقدر بارش می شود و اون پیریخ ها و آبشوی برق ها تا موسم بهار چقدر آب در نیروگاه های آبی برقی جمع می شود، احتمالیت هست که اگر ما چونین صرف کنیم در قسم فوریه سرشوی مرد قریب که بی برق بمانیم، یعنی بی آب بمانند. برای همین دیگر این است که مثلا در موسم تابستان بعضی تجهیزات های تکنیکی ترانسفورماتور و دیگر اسباب های هستند که مردم با برق تامین میکنند، تقسیم میکنند برق، خب اونو باید که تعمیر شوند. درست است که یک قسم اینا تعمیر میشوند، خب یک قسم دیگر است البته به سبب اون که آب جمع شود و ما یک ذخیره داشته باشیم برای مثلا موسمی زمستون که نمیدونم زمستون چی خیل می شود، برق در بعضی جاها نیست. مثلا من هفتم سال است که در پارلمان هستم، در مدت هفت سال نباشد اگر یک ده بار نماینده شرکت برق توجیک رو خب با حضورش در این اون موضوع و علاقیدگی در موضوع تامین برق مردم خب دعوت کردند. و ببینید مردم بسیار شکایت میکنند، انتخاب کننده ها شکایت میکنند، این موضوع نیست که اینا پوشیده بماند و ما اینا مد نظر کنیم و از شرکت برق تاجیک طلب نکنیم. در این موضوع صحبت رو ما کردیم.
در این شبانه روز در سال انقترش در سال جاری حدود 21 میلیارد کلاوات ساعت نیروی برق استفاده میشود که این برای تامین کردن اهالی و کارخانه های صنعتی مملکت پر کفایت میکند. اما با اون بهانه که برق تاجیک پیش آورده است که گویا که زیر ایستگاه ها تعمیر می شود و با این سبب آنها محدودیتی به برق وارد کردن، راضی بودن نمی توانم. برای همین گمان میکنم که سبب در دیگر چی است، شاید که این سبب در تجارت برق باشد، در تجارت برق یعنی فروش برق به کشورهای دیگر باشد، چون وضع اقتصادی مملکت چندان برای مثلا خانه گردن حل کردن مسائل اجتماعی چنان موفق نیست. احتمال که یک مقدار نیروی برق خارج کشور به فروش میبرند تا که بودجه مملکت کمی غنی‌تر گردد.
مذاکرات پنج روزه کارگروه های نقشه‌برداری تاجیکستان و قرغیزستان برای ادامه مشورت درباره علامت‌گذاری مرز مشترک دو کشور در شهر دوشنبه پایان یافت. در پایان این دور از گفتگوها طرف ها با امضای یادداشت تفاهم اعلام کردند که مذاکرات بعدی در قلمرو قرغیزستان برگزار می شود. با این حال جانب ها با سازنده خواندن این دور از گفتگوها درباره جزئیات این نشست توضیح بیشتری ندادند. این ششمین دور مذاکرات گروه های نقشه برداری تاجیکستان و قرغیزستان است که پس از درگیری های مرزی روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری برگزار می شود. اختلاف مرزی تاجیکستان و قرغیزستان در پی درگیری 28 و 29 اپریل سال جاری تشدید شد. در آن درگیری تعداد زیادی از نظامیان و ساکنان ناحیه اسفره و بادکن کشته و زخمی شدند و مرز دو کشور تا به حال بسته باقی میماند. زمستان سرد و کاهش شدید خوراک دام در سالهای گذشته سبب شد که دامداران خوراک دام را بیشتر از گذشته ذخیره کنند. همچنین برای استفاده از علوم و فناوری‌های جدید همایش مشترک متخصصان دام فرهنگستان علوم کشاورزی تاجیکستان و دامپروران در ناحیه حصار برگزار شد. در این باره توضیحات دولتجان کامل‌زاده عضو اکادمی علوم کشاورزی خورشید دولتوف رئیس اینستیتوت دامداری و سفرعلی نظرف کارمند وزارت کشاورزی تاجیکستان را بشنوید.
در اساس توسعه دستورهای برآمد کنندگان پیشنهاد گردید که برای رشد ساحه چارواداری مخصوصا بهتر کردن تیار کردن خوراک چاروا، بهتر استعمال کردن آن، خوراندن پرنده و ماهی، باید ما حتمی دستاورد و علم و تکنولوژی اینوویشن را تطبیق کنیم.
برای محصولات خوشتیپت از چاروا گرفتن پیش از همه ما باید که با شرایط خوراندن نگاه بین پرورش چوربا اهمیت جدی دهیم. چورباداران امروز باید که با شعورانه کار کنند، با شعورانه مهنت کنند و همه چیزو باید به نقشه گیرند. چوربا برای اون که باید افزایش شود، خوراک این درمد اول نیستند.
گذراندن این چونین چورابینی و سمینارهای مشورتی که در اینجا هم علمونی سوها هم متخصصونی خوجگیهای چوروتوری وادی حصار که بی‌واسطه در خوجگی چوروتوری گذرانده می شود، این یعنی نزدیک نمودن علم و استحصالات هست. اونها در اینجا چورابینی که امروز گذشت در قسمی اول قسمی نظریوی بود و در قسمی عملی اون با رفتی کارهای خوجگی داری و دیده بر اومده شد، محاکمه کرده شد. گذراندن این چورابینی بروش تیسوهای چوروتوری و کارهای فهموندادی در بین اهالی در مجموع با بلند برداشتن محصول نوکی چوربا مساعدت می نماید.
نمایندگان شرکت های بافندگی و پوشاک تاجیکستان با هدف آشنایی با فعالیت بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات بافندگی در جهان با حمایت مرکز تجارت بین المللی در چارچوب برنامه جهانی محصولات بافندگی و پوشاک به ترکیه سفر کردند. هدف از سازماندهی این سفر تقویت روابط منطقه‌ای و تبادل بهترین تجربه ها بین شرکت های بافندگی و پوشاک عنوان شده است. هیئت تاجیکستانی شامل مدیران و نمایندگان 12 شرکت بافندگی و پوشاک، 2 شرکت مشاور و همچنین اتحادیه توسعه بخش خصوصی تاجیکستان و وزارت صنعت و فناوری های نوین این کشور است. کارآفرینان تاجیک در این سفر که از روز اول نوامبر آغاز شد تا 6 نوامبر ادامه خواهد داشت، با ارزش پوشاک در استانبول ترکیه آشنا میشوند. روابط تجاری جدید را ایجاد میکنند و امکان جستجوی منابع را مطالعه خواهند کرد و فرصت های بازاریابی برای خرده فروشان را نیز گسترش میدهند. علاوه بر این، آنها با طرز تجارت در ترکیه مانند پرداخت مالیات، روش های واردات و صادرات، دسترسی به منابع مالی، حمایت دولت از صنایع محلی آشنا میشوند. هیئت تاجیکستانی به طور ویژه در این سفر با فناوری ها و فرآیند های تولید در شرکت های پیشرفته داخلی ترکیه آشنا خواهند شد و از مرکز های خرده فروشی این کشور نیز بازدید خواهند کرد. در محل باغ جوانان شهر دوشنبه با حضور تعدادی از کارکنان کمیته حفاظت از محیط زیست مراسم نهال کاری برگزار شد. در این باره سید احمد اکرمپور، کارشناس بلندپایه اداره حفاظت محیط شهر دوشنبه و شیر علی رحمانوف، رئیس اداره زیباسازی شهرداری دوشنبه بیشتر توضیح میدهند.
از جانب کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در حدود باغ جوانان زیاده از 200 بیخ درختان آرایشی همیشه سبز شیرانده شد. این تشبث ها به آن نگرانده شده است که در خط ما توانسته باشیم در امس در پایان سال 2021 یعنی که تیر ماه سال 2021 و بهار سال 2022 شهر دوشنبه با راه اندازی گردیدن کارهای آبادانی و سازندگی، نهال شینانی، سبز زارکنی، گل شینانی با یکی از شهرهای زیبا و شهرهای آباد و پیشرفته تبدیل نماییم.
طبق قرار مذکور در شهر دوشنبه در دوام سال جاری شیاندن 63,644 بیخ درخت و بوته ها به نقشه گرفته شده است که از این شماره 77,000 درختان سایه افکن، 66,000 درختان آرایشی و زیاده از 943,000 درختان میوه دهنده به نقشه گرفته شده است. همزمان باید قید نمود که در دوام سال جاری همه وابسته به شهر گلریز تبدیل دادن شهر دوشنبه به تاثیر رسید. در حاشیه این مراجعت نامه ما به نقشه گرفتیم یاد از 2,930,000 گلهای صدبر در حدود شهر دوشنبه شینانیم.
مدیر مرکز پژوهش های راهبردی وابسته به نیات ریاست جمهوری تاجیکستان بر ضرورت تاسیس هر چه زودتری مرکز ویروس شناسی در این کشور تاکید کرد. خورشید زیایی در همایش تندرستی عامل مهم امنیت اجتماعی در جامعه در شهر دوشنبه گفت که گسترش بیماری کووید 19 کمبود زیاد در بخش بهداشت درمان تاجیکستان را آشکار کرد و افزود از این رویه که از درس های گسترش این بیماری برای تاجیکستان این است که در این کشور باید موضوع تاسیس مرکز ویروس شناسی، تجهیز آزمایشگاه ها و آموزش متخصصان در دستور کار قرار داده شود. مدیر مرکز پژوهش راهبردی تاجیکستان افزود برای آموزش متخصصان در داخل و خارج از تاجیکستان نیز برنامه‌ریزی شود که مشکل کمبود ویروس شناسان در دوران گسترش بیماری کووید 19 در این کشور به وضوح مشاهده شد. از دانش نوانده در ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. بازیکنان ایرانی در لیگ برتر فوتسال تاجیکستان خوب درخشیدند. مهدی مصطفی، روح الله ایساری، محسن محمدزاده و علی میکائیل از جمله بازیکنان ایرانی هستند که این فصل به همراه تیم فوتسال سارا کمپانی در لیگ برتر فوتسال تاجیکستان خوش درخشیدند. با پایان یافتن رقابت‌های لیگ برتر فوتسال تاجیکستان، قرارداد این چهار بازیکن هم به اتمام رسیده است و در روزهای آینده به کشور ایران باز خواهند گشت تا ادامه بازی‌های خود را در لیگ برتر فوتسال ایران ادامه دهند. در چارچوب مسابقات لیگ برتر فوتسال تاجیکستان هم تیم سارا کمپانی روز یکشنبه موفق شد در دیدار نهایی برابر سپر خوجند با برتری رسیده و برای سومین دوره پی در پی جام قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کند. ورزشگاه مرکزی ناحیه دوستی در ولایت خلتان با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان به بهره بردار است. این ورزشگاه برای 3000 نفر پیش بینی شده و اهل دین حرمت و متخصص و همچنین خدای رحیم مدیر بخش جوانان و ورزش در این زمینه توضیح می‌دهند.
ساختمان ورزشگاه برای 3000 جای نشست در ناحیه دوستی از جانب دایرکت ساختمان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2016 آغاز شد و سال 2019 به انجام رسید. در دوره طلبات و مسئله ساختمانی هم از حدود جمهوری بوده و به تعویض حاضره جاگوی می باشند.
تو امروز در نوهای دوستی 13 تا میدانچه زمانه فوتبال خورد مورد استفاده قرار داد و 4 تا دیگر ساختمانش دوام دارد. ما در آینده حرکت داریم که همی از هم خیلی این شات های ورچی استفاده برده همی کمانده نوهای دوستی رو به لیگ عالی رسونیم. از نمودی والاسپیدرونی، گوشتینی، زودو، ملی، فوتبالی زنونه، تکواندو خیلی پیش روی دارد ورزشگران نوحیه دوستی. یک ورزشگر با دختری ما در مسابقه بین المللی جام آسیا صاحب جای سیم شدند. از نمودی والاسپیدرونی 26 مدال در سطح جمهوری داریم. 8 اون جای اول می باشد.
بسیار خوشحالم که با ما چونین میدانی برچی با ما پیشوی میداد توفا کرده است که ما در آینده کوشش میکنیم که با مسابقه های بین المللی جمهوری روی اشتراک نموده و جای های نمایان را سازوار شیم.
دومین دوره مسابقات آزاد تکواندو در نمنگان جمهوری ازبکستان به پایان رسید. در این مسابقه ها به همراه ورزشکاران کشور میزبان نمایندگان قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان حضور داشتند. در آخرین روز مسابقه ها صمد امیرشایف نشان نقره، اسما صالحه و مهرنگار شریف و نارینه علی نظر و نشان برنز کسب کردند. مراسم اختتامی دوره فنی همبستگی المپیکی مربیان هندبال در قرارگاه کمیته ملی المپیک تاجیکستان برگزار شد. مدرس فدراسیون بین‌المللی هندبال ایگور شستاکوف از بلاروس با مدت 7 روز و 15 مربی تاجیکستانی با آموزش‌های تئوری و عملی پیچیدگی‌های هندبال را یاد داد. همچنین عبدالله‌زاده محمدشاه دبیر کمیته المپیک تاجیکستان گزارش از دوپینگ را کرد. ورزش هندبال در 3 سال اخیر در تاجیکستان با استقبال زیاد روبرو شده است و دوره فنی این امکان را به مربیان تاجیک داده است که دانش رشته خود را تقویت کرده و ورزشکاران ماهر را تربیت کنند. و مسابقات شطرنج قهرمانی تاجیکستان پایان یافت. این مسابقه ها به مناسبت 30 سالگرد اشغال تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. در این مسابقه ها ورزشکاران از ولایت بدخشان، سغد و ختان، شهرها و نواحی تابع جمهوری و شهر دوشنبه شرکت کردند. در پایان جمشید یوسف از دوشنبه اول شد، اعظم یونسوف از منطقه ختان نایب قهرمان شد و احمد افضل‌زاده از منطقه سغد نشان برنز را کسب کرد. در بخش زنان نیز مطربه حاتمی از دوشنبه مقام اول، رخشانه سعیدوه از منطقه سغد مقام دوم و آمینه مذهبوه سوم شد. سعید خطیب‌زاده از خوانگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری در پاسخ به پرسش درباره ادعای بعضی رسانه‌های غربی در خصوص پیشنهاد آمریکا و ایران برای برگزاری گفتگوهای دو جانبه در بغداد گفت میان جمهوری اسلامی و آمریکا مدت هاست که گفتگوی نشده است و تاکید کرد موضع ایران در این باره کاملا روشن است. آمریکا ناقض خطنامه 2231 و به طرفی است که به طور غیر قانونی از برجام خارج شد و همه تلاشش را کرد که برجام را از بین ببره و تحریم‌های غیر قانونی و ظالمانه بر ضد ملت ایران اجرایی کرد. خطیب زاده تاکید کرد طبعا تا زمانی که این واقعیت و شرایط تغییر نکند تماس میان ایران و آمریکا در هیچ چارچوب برقرار نمی شود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین گفت اتحادیه اروپا باید از بی‌عملی خارج شود و خود را به کنشگری فعال تبدیل کند. سعید خطیبزاده در ادامه نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی دیگری درباره این بیانیه اخیری سگانه اروپا نیز گفت دولت‌های انگلیس، آلمان و فرانسه پس از خروج آمریکا از برجام هیچ یک از تعهداتشان را اجرا نکردند. افسود ایران بر اساس باورهای اصیل اسلامی و البته فتوای رهبر معظم انقلاب هیچگاه در پی تولید سلاح کشتار جمعی نیست و این موضوع جای در دکترین دفاعی ایران ندارد. خطیب زاده تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران فکر میکند که همه جهان باید برای خلع سلاح سراسری اجماع و اقدام کنند. خطیب زاده گفت آمریکا یگانه کشوری در جهان است که در استفاده از سلاح هسته‌ای چنین جنایت بی‌شرمانه را مرتکب شده است و روزی باید خلع سلاح هسته‌ای را بپذیرد. افزایش قیمت سوخت در تاجیکستان بار دیگر ساکنان این کشور را نگران کرد. اگر در 18 اکتبر هر لیتر گازوئیل یا سلکه 10 سومانی بود در 29 اکتبر به 11 سومانی 20 درهم رسید. در این مدت قیمت بنزین نو 92 نیز از 11 سومانی به 11 سومانی 50 درهم افزایش یافت. ساکنان و رانندگان از مسئولان میخواهند که برای پیشگیری از افزایش بیشتر قیمت سوخت اقدام کنند. مقامات خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگن قیمت سوخت در سراسر جهان افزایش یافته و تاجیکستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. شنونده صدای تعدادی از مردم و رانندگان و حبیب عبدالله زاده مسئول خدمات ضد انحصاری تاجیکستان در این باره باشد.
پیش شمسون بود؟
25.
هاست چند کرده؟
40.
40 کرده. او بگر. ما بنزین ما میخریم که دیگه دولت نمیاد. تاجیکستان نداره خیلی سوخت. همش. دیگه دولت نمیاد.
همه محصولات و قیمت شد راه کی رو قیمت شد. مثلا ما بار اگر 20-25 ما در او بگر اگر بشه دوشمی اومدیم 20-25 ما زید 40 سومان دیگه هم که اپا جنازه هم اومدن نمیتونی یعنی 40 سومان فکر میکنی رفتان اومدن اگر دو نفر باشه 160 سومان در کنی فقط رو کی رو کنی که هم مبلغ وزیر هم 160 سومان
از ماه یانوار تا ماه اکتبر سال 2021 نرخ یک برل نفت نو برنت از 51 دلار به 85 دلار رسید است که قریب 65 پوینت بالاروی را در بر میگیرد. سودشوری دیزلی نیز در کارخانه های کوکا نفت فدراسیون روسیه بالا رفته است که از ماه یانوار سال 2021 تا ماه اکتبر سطح بالاروی 92 پوینت را در بر میگیرد.
خبرگزاری روسی تاس اعلام کرد که رهبر جبهه مخالف ملی افغانستان اکنون در تاجیکستان به سر می‌برد. کبیر واسق معاون سابق والی پنجشیر افغانستان گفت احمد مسعود رهبر جبهه مخالف ملی افغانستان اکنون در تاجیکستان به سر می‌برد. اما بعضی وقتها با واحدهای مقاومت در مناطق از افغانستان دیدار می‌کند. به گفته وی رهبر جبهه مخالف تلاش می‌کند تا حمایت کشورها را در مقابل با گروه طالبان به دست آورد. کبیر واسق افسود احمد مسعود و دنبال متقاعد کردن کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای مبارزه با طالبان می باشد. و گفت مسعود به کشورهای مختلف سفر می کند تا توجه را به سمت جبهه مقاومت ملی افغانستان به دست بیاورد. و همچنین به این مسئله اشاره کرد که جبهه مقاومت ملی افغانستان به دنبال اثرگیری نبرد و مبارزه علیه طالبان می باشد. معاون سابق والی پنجشیر گفت شبه نظامیان طالبان کنترل نهادهای دولتی در پنجشیر و جاده های ولایت را به دست گرفتند. واحدهای مقاومت ملی افغانستان یک سری نواحی در کوهستان ها و سایر مناطق را در پنجشیر ایجاد کردند و وزیر تلاش خواهند کرد که علیه گروه تروریستی طالبان نبرد را از سر گیرند. اما افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی روبروست. با شروع فصل زمستان و بارش های سنگین برف خطوط برخی مناطق پرجمعیت کشور قطع می شود. جنگ 40 ساله بخشید افغانستان این کشور را به یک کشوری کاملا فقیر تبدیل داد. سرمایه‌گذاری خارجی 4.3% از بودجه کشور را به خود اختصاص داده است. با بکرسیدن طالبان کمک مالی قطع شد. ایالات متحده همچنین دسترسی به دارایی‌های 10 میلیارد دلاری افغانستان را مسدود کرده است. کشور با بحران اقتصادی شدید اکنون روبروست. مری آلن رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان گفت برنامه جهانی غذا 100 میلیون دلار برای خرید مواد غذایی دریافت کرده است، اما این مبلغ کافی نیست. افسود قبل از زمستان 100 میلیون دلار دیگر تا سال 2022 به 300 میلیون دلار نیاز خواهد بود.
ول قبلا که وقتی که کار میرفت و یعنی بابیش کار میرفت چی میگفت اونا هر کدامش روز 3 قوطی شیر میخورد، ول اونم یک قوطی شیر اردوش دو وقت میدیم دو قوطی شیر یک شبانه روز میدیم اردوش. سه هفته دو هفته میشه که ما دیگه دیدگان نکردیم سر منقل دیگه. چای نان خوشکم اگه سبا بود چاش نیست، اگه چاش بود شو بس نداریم.
داشتم این چیز ناوردم دگیم در پل خمری جل جالق داشتم خوردنی داشتم این چیز ناوردم پایم زخمی شده پایم کسر کده زخمی شده.
ساکنان شهر خوزند انتظار دارند که شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان تا 5 سال دیگر روابط خوب خود را با تاجیکستان حفظ خواهد کرد. مقامات ازبکستان اعلام کرده بودند که مرزایف با کسب بیش از 80% آرا در انتخابات 24 اکتبر امسال پیرو شد. حالا نظر تعدادی از شهروندان خوزندی را در این باره بشنوید.
من آدم همیشه آدم چلاکی حال حاضر این برن وای ازبکستان و پرزیدنت شورای نبود.
کسی تبرو ما همین ازبکستان هم دیم هست. دختر دادگی ما، دختر برو وردگی وی ما و خدا انده های. رفتر آمدن قدر عقوبت نیست شده برای. اگر همین رخ شده قدر عقوبت همش وی میشه خوب میشه که البته.
جمهوری برادری ازبکستان از جهتی رشد ساحه های صناعت ماشین سازی بسیار رشد یافته است. بنابر همین ما امید داریم که مناسبت های اقتصادی از جمله خاصه سودای نزد مرزی نزد سرحدی بین این دو کشور در منطقه های نوحی مسچو نوحی کانیبادام نوحی نو از جانب جمهوری تاجیکستان بسیار تر رشد می یابد.
آیا همین کار دیده دو تا ریاست ها دوست شدن با بس حرکت کده؟ چونکه تاجیکستان هم ازبکو هست، ازبکستان هم تاجیکو هست، خدای انده همه ها رفت آمد کده بنا همه شادی همه و زیگه هم نه از ما با فکر من نقش جده هم.
رابطه های فرهنگی ما بسیار بعد از پسر قدرت بودین شوکت مرزایف خوب شد. ما مثلا صنعت کورو و دولت به کشوری همسایه می رویم، آنها می آیند در توی معرکه های همدیگر اشتراک می کنیم، در روزهای خورسندی اشتراک می کنیم، باید که همسایگری همین تر شد. و ما بسیار خورسند هستیم که پریزیدنت کشوری ما، پریزیدنت کشوری همسایه با هم بسیار دوستی خوب دارند.
از زن شنامه در ادامه مشروع اخبار این ساعت اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب می کنیم. جمشید جمعه خانزاده رئیس اتاق صنایع بازرگانی تاجیکستان با اگوستینو پینو سفیر ایتالیا در شنبه و مارتینو کاساتلانی مدیر آژانس تجاری ایتالیا دیدار کردن این دار طرف ها گسترش همکاری تجاری اقتصادی تاجیکستان و ایتالیا و تقویت روابط بین محفل های تجاری دو کشور را بررسی کردند. ازبکستان 92 عضو اتحادیه بین‌المللی حفاظت طبیعت و نخستین کشور آسیای مرکزی عضو این اتحادیه شد. بوریس آریچ مدیر منطقه دفتر اتحادیه بین‌المللی فضای طبیعی برای اروپا شرق آسیای مرکزی گفت امیدواریم که همکاری با کمیته دولتی اکولوژی و حفاظت محیط زیست ازبکستان و دیگر همکارانشان گسترش پیدا کند. قاسم عسکری نسب مدیر بندرها و دره‌نوردی غربی استان هرمزگان ایران گفت در این مدت بیش از 4 میلیون 125 هزار تن کالای نفتی تخلیه و بارگیری شد. و مسئولان سفارتخانه افغانستان در دوشنبه اعلام کردند که دفتر جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در خیابان اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گشایش یافت. اما بخش مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در مورد افتتاح چنین دفتر اظهاری به اطلاع کرده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. شنوندگان عزیز، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن موضوع واکنش مقامات سعودی به اظهارات وزیر اطلاع رسانه لبنان بررسی شده است.
عربستان سعودی در واکنش به اظهارات وزیر اطلاع رسانی لبنان درباره جنگ یمن، سفیر خود را از بیروت خارج کرد و سفیر لبنان را نیز از ریاض اخراج کرد. بحرین، امارات و کویت نیز خواستار خروج دیپلمات‌های لبنانی از این کشورها شدند. علت این اقدام عربستان و سه کشور کوچک عضو شورای همکاری خلیج فارس علیه لبنان به اظهارات وزیر اطلاع رسانی لبنان باز می‌گردد. جورج قرداحی حدود یک ماه قبل از انتصاب به عنوان وزیر اطلاع رسانی لبنان در گفتگو با شبکه الجزیره و صراحت بر ضرورت توقف تجاوز به یمن تأکید کرد و گفت عربستان سعودی و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باید به جنگ بیهوده خود علیه ملت یمن پایان دهند. این مصاحبه روز 26 اکتبر از شبکه الجزیره پخش شد و واکنش عربستان و سه کشور کوچک عضو شورای همکاری خلیج فارس را در پی داشته است. به نظر می رسد علت اصلی این واکنش مربوط به شرایط کنونی آل سعود در جنگ علیه یمن است. آل سعود به خاطر جنگی که وخیمترین شرایط انسانی قرن 21 را در یمن رقم زده است، تحت فشار شدید منطقه‌ای و جهانی قرار دارد. اظهار نظر قرداحی به معنای توجه مجدد افکار عمومی به جنایت‌های سعودی‌ها در یمن و همچنین حق دانستن انصار الله بود، زیرا انصار الله در حال دفاع از تمامیت ارضی یمن در مقابل سعودی‌ها است. و همین دلیل نیز آل سعود و متحدانش از اظهار نظر قرداحی خشمگین شدند. عامل دوم در این خصوص مربوط به نگاه سعودی ها به تحولات لبنان است. عربستان سعودی از جمله کشورهای است که ضمن نقض حاکمیت لبنان در تحولات داخلی این کشور مداخله دارد و تلاش بسیاری انجام می‌دهد تا حزب الله در ساخت قدرت لبنان جایگاه قوی نداشته باشد. برخی از عناصر نزدیک و عربستان همچنان در لبنان مشغول به فتنه انگیزی هستند که سمیر جعجع رهبر قوات لبنانیه از جمله این افراد است که پیش از خروج ولید البخاری سفیر ریاض از بیروت با وی دیدار نیز داشته است. سمیر جعجع جنایات بیروت پایتخت لبنان را روز 14 اکتبر رقم زد که 7 شهید و حدود 60 زخمی داشت. موضع قاطع سید حسن نصرالله درباره این جنایات و افشای اهداف آن درباره ایجاد فتنه داخلی در لبنان سبب شکست فتنه بیروت شد.
از دانشنونده در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. دیدار وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا. سفری نمایندگان شرکت‌های بافندگی و پوشاک تاجیکستان به ترکیه. و تأکید مدیر مرکز پژوهش‌های راهبردی تاجیکستان بر تأسیس هر چه زودتر مرکزی ویروس‌شناسی در این کشور. شنوندگان گرامی، قبل از خداحافظی با شما در پایان این بخش خبری، راه ارتباطی با برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را برایتان یادآوری می‌کنیم. شما می‌توانید با مراجعه و سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانه parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان و دو خط فارسی و کریلی که در دو صفحه جداگانه در سامانه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده قرار میگیرد مشاهده فرمایید و دیدگاه ها، نظرات، ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش های خبری برنامه های شامگاهی و صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که به نشانی اعلام شده در دو صفحه جداگانه قرار میگیرد برای ما بفرستید که ما از پیشنهادات و دیدگاه های شما استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما باد.
سلام دوباره به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که ما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این ساعت توجه شما رو جلب می‌کنیم به تکرار برنامه راهی به سوی نور. با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قم منه قلیلا.
قم
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست. این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب جاویدانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در این برنامه با تفسیری آسان و روان آیه های 38 تا 45 از سوره مبارکه قاف در خدمت شما خواهیم بود و اکنون از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 38 تا 40 از سوره مبارکه قاف باشید که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه خواهیم پرداخت.
ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود.
ترجمه این آیات چنین است: و براستی ما آسمان ها و زمین و آن چرا میان آنها در 6 روز و دوران آفریدیم و هیچ رنج و خستگی به ما نرسید. پس بر آن چی مخالفان میگویند شکیبا باش و پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب پروردگارت را با سپاس و ستایش تسبیح گوی و در پاره از شب و نیز پس از سجده ها او را تسبیح گوی. شنوندگان عزیز، در برنامه قبل نکات درباره برپایی قیامت و منکران آن مطرح شد. این آیات بار دیگر به قدرت الهی اشاره کرده و می‌فرماید چگونه در آمدن قیامت شک و تردید میکنید، در حالی که جهان موجود با همه عظمتش به اراده خداوند در شش روز برپا شده و آفرینش آن هیچ رنج و زحمت و خستگی برای خداوند یگانه نداشته است. آنگاه خداوند خطاب به پیامبرش می‌فرماید از سخنان منکران معاد ناراحت نشو، غم و اندوه به خود راه نده و با ذکر و یاد خدا در ساعتهای مختلف شبانه روز سیعه صدر خود را تقویت و سخنان آنان را تحمل کن. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شعر می باشد. نخست، با آنکه خداوند می توانیست در یک لحظه همه هستی را آفریند و ایجاد کند، اما بر تدریجی بودن آفرینش جهان تاکید دارد و این نکته بیانگر نظام اسباب و مسببات در اداره عالم است. دوم، عالم هستی بسیار وسیع و گسترده است. عظمت این جهان قدرت بی پایان خداوند را به نمایش می‌گذارد. سوم، تهمت ها، بدگویی ها و سخنان ناروای مخالفان نباید موجب سستی و عقب نشینی ما در بیان حق شود، بلکه باید با صبر و تلاش و پشتکار برای خود ادامه دهیم. چهارم، بهترین پشتوانه صبر و شکیبایی در برابر مشکلات یاد خدا در همه ساعت ها و وقت های شبانه روز است. و پنجم، گرچه یاد خدا زمان ندارد، اما وقتهای خاص نماز دارای فضیلت برتری و تأثیری بیشتر است. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل از دان شنونده. در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 41 تا 44 از سوره مبارکه قاف، که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد. و استمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. ترجمه این آیات چنین است: و گوش فراده و منتظر روز باش که منادی از مکان نزدیک ندا می دهد، روزی که صیحه رستاخیز را به حق بشنوند. آن روز روزی بیرون آمدن از قبرهاست. ما ایم که زنده می کنیم و می میرانیم و بازگشت همه به سوی ماست. روزی که زمین به سرعت از روی جسدهای آنها شکافته شود و از گورها بیرون آیند. این حشر و گردآوری همه انسان ها بر ما آسان است. یاران همراه، این آیات بیانگر مراسم افتتاحیه یک همایش بزرگ در قیامت است که با حضور جمعیت میلیاردی مردم جهان و با یک ندای الهی و آسمانی آغاز می شود. آن ندای آسمانی چنان در فضا پیچیده و پخش می شود که همه اهل محشر صدای آن را از نزدیک می شنوند. ندایی که عظمتش باعث می شود کوه ها و زمین شکافته شوند، مردگان از خاک بیرون آیند و انسان ها پراکنده جمع شوند. در آیات به این نکته اشاره شده که همان خدایی که برای نخستین بار آنان را در دنیا آفرید و سپس آنها را میراند، امروز آنها را دوباره زنده میکند تا به مسیرشان در جهت هدف آفرینش خود ادامه دهند. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی posttoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. میعاد امر جسمانی است. یک یک انسان ها از خاک بر می خیزند و در صحنه قیامت حاضر می شود. دوم، مرگ و حیات تنها به دست خداوند است و این بهترین دلیل بر امکان زنده کردن مردگان در قیامت از سوی خداوند یگانه است. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه 45 از سوره مبارکه کاف پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
نحن اعلم بما یقولون و ما انت علیهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
ترجمه این آیه چنین است: ما به آنچه مخالفان میگویند آگاه ترین و تو بر آنان چیره نیستی تا آنان را با زور به راه راست درآوری. پس هر کی را از وعده عذاب من میترسد با قرآن پند بده. یاران همراه، در ادامه آیات پیشین این آیه بار دیگر خطاب به پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: آنچه را منکران میعاد در رد دعوت تو می گویند و دیگران را از ایمان به تو باز می دارند، ما از آن آگاهیم، اما انتظار نداشته باش که همه به تو ایمان بیاورند، زیرا ما انسانها را آزاد آفریدیم و آنها حق انتخاب دارند. وظیفه تو به عنوان پیامبر ابلاغ و رساندن رسالت الهی و هشدار مردم در مورد عاقبت های کارهایشان است. تو مأمور نیستی که کسی را به اجبار و زور به پذیرش دین وادار کنی و دعوت خود را به زور به کسی بار کنی. شنوندگان ارجمند، کسایی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشند نخست. از آنجا که قرآن مجید بهترین وسیله تذکر است، محور اصلی مباحث اخلاقی و پند و اندرز مردم باید آیات قرآن کریم باشد، نه سیر و سلوک های خود ساخته و سلیقه. دوم، اصول ادیان الهی فطری است و در نهاد همه انسان ها وجود دارد، تنها یادآوری لازم است. به همین خاطر پیامبران سعی می کنند با تذکر و اندرز فطرت نهفته و فراموش شده انسان ها را بیدار. سوم، وظیفه پیامبران تبلیغ دین است و زور اجبار در کار نیست، چرا که پذیرش دین باید از روی اراده و اختیار باشد. و چهارم، ایمان به وعده های الهی در مورد کیفر و پاداش روز قیامت زمینه را برای پذیرش پندها و نصیحت های پیامبران فراهم می سازد. يا جنا الله
شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه وسوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
همراهان گرانقدر، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما در ادامه از شما دعوت میکنیم با برنامه گلبرگ همراه باشید. گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مردان قبیله عرب در یکی از بیابانهای خشک عراق زندگی می کردند. آنجا هیچ چشمه آب شیرینی نبود و افراد قبیله از آبهای شور آن منطقه استفاده می کردند. چون آنجا شورزار بود، هر زمان که بارانی هم می بارید، به خاطر زمین آن منطقه آب شور می شد. آن اعراب در عمر خود هنوز هیچ آب شیرین و گوارایی نچشیده بودند و گمان نمی کردند که روی زمین آب شیرینی هم وجود داشته باشد. فقط در اخبار و روایات وصف آب شیرین را شنیده بودند و چنین آبی را فقط مربوط به بهشت می دانستند. از قضا قحطی هم در آن منطقه پدید آمد و ادامه زندگی برای افراد قبیله بسیار سخت شد. آنها که داستانهایی از لطف و کرم خلیفه شنیده بودند، تصمیم گرفتند شخصی را برای دریافت کمک به دربار خلیفه بفرستند. بنابراین یکی از افراد قبیله به قصد دیدار خلیفه راهی سفر شد. آن مرد اعرابی در راه رسیدن به شهر به آبگیری برخورد که مقداری آب باران در آن جمع شده بود. او برای رفع تشنگی مقداری از آن را نوشید. مرد اعرابی بسیار تعجب کرد. او نمی دانست که ممکن است بر روی زمین هم چنین آب شیرینی پیدا شود. مرد با خود گفت: این همان آب شیرین و گوارایی است که پیامبران خدا خبرش را در بهشت داده اند. این یک معجزه الهی است و خداوند بزرگ برای اینکه مرا از